أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در باب عشق، بر مطلب دوم که من اون را میکنم بعد از روشن شدن اصل چگونگی محرج بودن عشق، آفات عجب است. عشق حالا خودش که اینجور بود، اینجور محرج بود، چه آفاتی را برای سالک در مقام سروکش به دنبال خود میآورد. دقت بکنید، چه آفاتی را به دنبال خود میآورد. اولین آفاتی که عشق برای انسان میآورد کبر است. دقت میکنید، اون کبر که خودش از مهلکات است، هیچ کس با داشتن اون نمیتواند به سوی حق قدم بردارد، نامش کبر است. عجب کبر میآورد. کسی که عملش را، عبادتش را میبیند، خودش را به حساب عبادتش بزرگ میشمارد، این کس همه کمالات خودش را، علمش باشد، شجاعتش باشد، هر کمالی را در خودش، هر نعمتی را برای خودش، هر امتیازی را برای خودش بزرگ میبیند. وقتی این مرض در عالم خود برای خودش پیدا شد، قهرن بعد از دیگران هم خودش را یواش یواش چی میکند؟ بالاتر حساب میکند. بنابراین عشق میکشد به کبر. حالا خودش که مهلک بود، به سوی یک مهلک دیگر هم میبرد. توجه میکنید، شما نمیدونم دقت کرده اید، الان اینجا در وسط من صحبت میکردم بیادم افتاد، همیشه بیادمون هست، به اصطلاح خدا انشاءالله مشمول رزوانش بکند، آیه تباتبا رزوان الله، بیادم افتاد به خودی خود. بهتر است بگم که گفتم اکثرا یاد میکنیم ایشون را و همیشه گفتم دلم میخواد شما هم اون اندازه که ماها بیشتر میدیدیم ایشان را، شما هم میدیدید. اصلا دیدنش آموزنده بود. منشستی چند لحظه ای دقتی میکردید، با شعور آموزنده بود برای انسان. ایشون به لحاظ همین مسئله که مرد موفقی بود، هیچ کبری درش دیده نشد، هیچ، اصلا. یعنی ماها طلبه بودیم، فکر میکردیم چند چیزی یاد گرفته بودیم و امثال ما هم طلبه دیگه بودن. گاهگاهی برای خودمون در برخورد با بعضی از افراد و در بعضی از مواقع میدیدیم که خب ما یه حسابی داریم، اما هر وقت با این مرد مواجه میشدیم، میدیدیم اصلا مثل این که او هیچی نمیداند، هیچ سوادی ندارد، هیچ کاری نکرده، اصلا بی ما چیزی یاد نداده. ترجمه میکنیم مثل این که کاملا از ما او شرمنده است، از ما که شاگردش بودیم. این شکستگی به خصوص داشت در عالم و بر وجودش حاکم بودا. وقت ما در عالم طلبه عجیم می گفتیم حالا مثلا من به جای این بودم، فیلسوف بودم، چنین و چنان بودم، کاش من اینجور بودم، و بعد سرم به عرش می رسید از نفهمی. من یعنی ما اینجور فکر کردیم از نفهمی، ما فکر کردیم که او حالا توجه ندارد که چیست، چرا توجه ندارد که چیست، شرق و غرب براش عظمت دار است، به علمش حالا به معناش که توجه نداشت، جهالت بود دیگه، فکر ما جهالت بود. بعدها یواش باش میفهمیدیم، هنوزم نفهمیدیم که چی بود مثلا. اوج به کبر میکشد. شما هر کس را دیدید متکبر است، خوب دقت بکنید، او از هر عملش راضی است. یعنی اولش از اونجا شروع میشه. انسان از هر عملش، از سوادش، از فضلش، از شجاعتش، از عبادتش، از هر چیش راضی شد، به کبر میکشد، میکشد به کبر. این یک آفت. مهلک مهلک را میآورد، کارش تمام میشود. دومین آفتی که عجب برای انسان میآورد، عجب آفت دوم که برای انسان میآورد، صاحب عجب گناهانش را، نقایصش را، جرائمش را که داشته تا به حال فراموش میکند. عجب موجب فراموشی گناهان میشود. شماها خیلی از من سوال کرده اید، لابد برای خودتونم زیاد فکر کرده اید، منم مانند شما، این برای من سوال است، به شما نترستم من جواب بدم، شماها برای خودم هم سوال است که چرا اون حالاتی که در نوشته ها، در روایات، در بیانات علی سلام الله علیه، در گفتار علما اخلاق، در رفتار ارباب سلوک دیده می شود اینها گناهان گذشتهشون رو هی بزرگ می کنند در نظر خودشون، بعد فراموش نمی کنند استغفارها، طلب مغفرتها، گریه ها، تضرعها، دیگه مانند به قول در خیال ما، در خیال کج ما، مانند اون افراد مریض که دیگه دست بردار نمی شود. خدا رحیم است، یالا گناه توبه کردیم. فکر می کنیم چرا از اونها به احیان اینجور فکر کنیم، چرا از اون تحس ها، از اون بزرگ شدن گناه ها برای من شما نیست؟ حالا ما هم بیاد و میاد گناهانی کرده ایم، اما بزرگ نمیشه در نظرمون، معمولا فراموش میکنیم. دلمونم احیانا میخواد اون گناهان در نظرمون مجسم باشد، بترسیم نمیاد، مجسم نمیشه. میدانید با این بیانی که گفتم دانست که یکی از علل این مسئله چیست؟ چیه؟ عجب است، اصلا عجب نمیگذارد گناهان در نظر انسان بزرگ بشه، اصلا موجب فراموشی گناهان میشود که این خودش محرک است. آفت دوم خودش محرک مستقل است، انسان گناهانش را فراموش بکند، کوچک بشمارد، اگرم بیادش آمد کم بشمارد و یا فکر بکند که گناهان او بخشیده شده است، این آفت به دنبال عجب میاد. اینم آفت هستا، خوب مخصوصا خانم ها هم توجه، این آفت هستا که انسان فکر بکند توبه کرده، گناهانش بخشیده شده، این آفت هست و این را اوج می آورد. عبادات ما را این مسئله کلیست، از ده ها جانب آفت همیشه تهدید می کند. کسی که متوجه آفات عباداتش نشد، مسلمن آفات به سوی عبادات او چی می کند؟ تهاجم می کند. کسی که از متر خدا خودش را در امن می بیند، این در هلاکت است و به هلاکت می افتد. از مکر خدا نباید در امان بود، از مکر خدا، خدا مکرها دارد، این مکرش از اون مکر من و شما نیست، مکر خداست. قرآن میگوید فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، اون کسی فقط از مکر خدا، مکر خدا ایمن میشود که خسران خاسر باشد. خوش به انسان را، من وقتی از عملم خوشم یاد، خوشبختم که الحمدلله چنین چنم، نگران نیستم و مسترب نیستم، این از مکر خدا که من در امان شدم. نکند مکر خدا به سراغم بیاد هیچ متوجه نباشم. مکر خدا وقتی به سراغ انسان میاد، انسان فقط سرشو میاندازد پایین، اون وقت بیدار میشود که به دردش نمیخورد، اون موقع مردن. فرجو میکنید حالا که در مکر خدا من توضیح نمیدهم، این چیزیست که باید یک بحث مفصول، یک بحث مفصول احتیاج دارم. خب پنجمین آفت، این آفتیست که فقط در یک مرحله معنی پیدا میکند. اگر عجب صاحب عجبش به علمش باشد، او را همیشه در جهل نگه میدارد این عجبش. ترجمه میکنید؟ البته این فقط تخصیص عجب به علم است، اونا که میگفتیم بیشتر به عبادت ناظر بود و در هر گوشه اینطور بود، در علم، در عبادت. اینی که میگیم فقط مخصوص به علم است، کسی که مبتلای به عجب است و عجبش هم در باب علمش است، خودش را دانا میداند، با معلومات میداند، این آدم در جهل میماند، از بالا پر از خود استفاده نمی کند، ممکنه خیلی رأی ها و نظرات علمی خطایی داشته باشد، تا آخر روی خطاش بیستد، هیچ نصیحتی رو بر او اثر نکند، حتی ممکنه در اصول عقایدش اشتباهات داشته باشد، ده ها هلاکت به اصطلاح به دنبال این عجب به علم میاد. دیگه من در اینجا زیاد صحبت نمی کنم که اون زیاد دامن ما را می گیرد، من زیاد اون وقتی دامن خودمون را می گیرد خیلی صحبت خوشم نمیاد. خب ششم، به اصطلاح آفت ششم که صاحب عجب در کل براش تهدید است، این است که صاحب عجب همیشه محروم از کمال است، از استکمال محروم است. معلوم است اینکه توضیح نمیخواد. خب یک سوال فقط در اینجا، کسی که از اول مبتلای به عجب است، سالکم هست،
بر اساس این آفت ششم که محروم از استکمال و کمال است این سال در سلوک پیشرفت میکند یا نمیکند؟ چیه؟ نمیکند. این دیگه توضیح نمیکند. میروم به سراغ به اصطلاح معالجه اوش. حالا از معالجه اوش من چیزهای به شما عرض بکنم که بلکه انشاءالله شما و ما همه موفق شدیم به معالجه اوج در وجود خودمون. البته در معالجه اوج علما اخلاق خیلی چیزها گفتن، یعنی کسی که میخواد اوج را در وجودش معالجه بکند از این مرض خلاص بشه، معالجه اوج خب راه ها گفتن علما اخلاق، چیزهای خوب گفتن، راهنمایی‌های خوبی کردن، ما خوب بفهمیم چی گفتن و در مقام عملم از طریق این معالجات گفتن وارد بشیم، روی هم رفته به اذن الله از خودم توفیق بخواهیم موفق خواهیم بود. در علاج عجب علما اخلاق دو نوع معالجه گفتن، یک معالجه کلی گفتن، معالجه کلی و یک معالجات تفصیلی گفتن. مرحوم مراغی هم این معالجه کلی تفصیلی را بیان کرده، مرحوم مراغی تا با ضبط خیلی مشخص هم در جواب سعادت بیان کرده. ولی در کل در نوشتهای علمای اخلاق این دو نوع معالجه هست، یک معالجه کلیست و اونی که ای انسان سعی بکند موقعیت خودش را در نظام وجود فکر زیاد بکند، تأمل زیاد بکند، تفکر زیاد بکند تا موقعیت خود را در نظام وجود در قبال حضرت حق و ذات مقدس حق و عظمت و کبریای حق بشناسد. این تفکر در باب شناخت خود در مقابل عظمت خدا انسان را تفکر عمل باید بکند. خوب باز تکرار میکنم، توجه بکنید، این تفکرها را نکنید نمیرسید به معالجه ها. باید تفکر کرد، اصلا مشغول تفکر بود که انسان در قبال حضرت حق مبدا وجود و کبریا و عظمت او، جلال و جبروت او، مشیت او و او چیست، چقدر ذلت و مهانت و مسکنت و عجز دارد. این فکر را حتی من و شما دوباره تأکید میکنم داشته باشید، خیلی در عجز خودتون در این نظام وجود فکر بکنید. اصلا این فکر راه را باز میکنه برای این که انسان بشناسد عجزش را. اکثرا ما از این که ما ذلت و مهانت فوق تصور در نظام وجود داریم غافلیم. فوق تصور ها، فوق تصور. مثلا میگوید بی حدی تو در جمال و در کمال. خدا میگه بی حدی تو، بی حدی، بی حدی یعنی در کمال و در جمال. در کجی ما بی حدیم و در زلال ما هم در کجی بی حدی، در زلال هم بی حدی، نام در زلت بی حد، او در عظمت بی حد است. اصلا زلت ما نه که ما چیزی داریم و بعدا یه مقدار زلت داریم ها. خدا کند شما آنچه را که عرفا و فلاسفه متعله بزرگ ما گفتن خوب تحلیل کردن در مقام تفکر براتون روشن بشه، بس این ریشه دار بشه در وجودتون که انسان و همه موجودات چقدر ذلت و مهانت داره. اصلا سرتاپا ذلیل است، ما هیچی نداریم، به ما چیزی در وجود ندادن. ببینید قرآن میگوید که در این آیه را نوشته بودم، البته جاشو نوشته بودم که به شما بخوانم، شما حساب بکنید ما از اولمون، حالامون، بعدمون چیه. اصلا من و شما چی داریم در این عالم، چه اختیار به ما دادن، چه از دستمون میاد، چه عجزی میتواند از این بیشتر باشد، چه فقری، چه مذلتی، چه مسکنتی، چه خاری، چه استکانتی. اولمون گفتیم ما را خلق کنید، نخیر نگفتیم، از ما هیچ دعوت کردن، نخیر به حساب آوردن، نه شما را چطور، نه پدر ما هیچی، پدر مادرمون را، اونا را هم همینطور، مثل این که هم تو خواستن ما بشیم شدیم. بله همینطور است، خواستی هست در نظام وجود همینطور ما را آورده، اون وقت که ما به صورت یک نطفه بودیم، حالا آورده تا اونجا که ما اصلا نبودیم به حساب بیاورند، با ما تعارفی نشده، از ما درخواستی نشده، از ما کسب اختیاری نکردند، ما را به حساب نیاوردند اون موقع که نطفه بودیم. حالا یه موقع هم نطفه بودیم، چقدر بد بودیم و چه ناچیز بودیم. اول اونم بود سوره، ببینید این قرآن با این روش میخواد انسان رو به مسکنتش با تفکر ها به این بیانه که من با این ترتیب میگم دقت میکنید، برم با همین روش به فکر میپردازید. عالم از اول آمده، بله آمده، تا اونجا که ما هم به وجود آمدیم به صورت نطفه اول، اما خیلی اولمون که الان بدون این که ما هیچ در این بین حسابی داشته باشیم آوردند، هیچ ما به حساب نیامدیم. اما خیلی هم با اینکه به حساب نیامدیم به ارزش بودیم، نطفه بودیم. آن در سوره عوض 17 تا 22 آیاتو میخوانم تا اینجا، بعدم دنبال حرفم میگم. 17 تا 22 سوره عوض، 17 آیه 17 تا 22 میگوید که قتل الانسان ما اکثره، نابود باد انسان، یا به قول به سبه یک برانی دیا مرگ باد در این انسان، یعنی چقدر جاهل است. این تعبیر قرآن است. قرآن خدا اون وقتی خیلی از چیزی بدش میاد این تعبیرات معدوده، اینجور میفرماید، یعنی از بس جهل انسان دیگه از اندازه رفت بالا، که از اندازه بالا بودا. این تعبیر قتل الانسان ما اکبره، نابود باد انسان، چقدر این کفر را میوزد، چقدر نمیفهمد، چقدر حقیقت ها را پرده روش میکشد. قتل الانسان، نابود باد این انسان، ما اکبره، چقدر حقیقت ها را پرده روش میکشد. من عیشه این خلقه، نمیبیند که چی از چه او را خلق کرده. خودش مطرح نبود، نگفتم منو خلق بکن، چیزی نبودی، چیزی نیستی، با اینکه چیزی نیستی او خاص خلق کرد، اما از چی خلق کرد؟ این عیشه این خلقه، نابود بودیم باد انسان، از چی چیز او را خدا خلق کرد؟ من نطفت خلقه، خواست او را از نطفه خلق کرد، تقدره اندازه گیری کرد، ثم سبیل یسره، او را به صورت انسان آورد، نگفتیم ما آوردند، آورد میگه آورد، ثم سبیل یسره، بعد راه را در اختیار تو قرار داد انسان، بعد ثم اماته، سپس او را میراند، از بین برد، فأدبره، به قبرش برد، ثم ازا شاء انشره، اون وقت که میخوادم باز بلندش میکنن. در این بین من و شما چی؟ برای من و شما چیست؟ آوردن، اونم اونجور آورده، از نطفه آوردن که همم بعدشون میاد، خیلی نطفه با اون آورده، به این صورت آورده. اولمون اون بود، هیچی از دستمون نمیاد، خیلی هم بیارزش بودم، الان هم این هستیم، هیچی از دستمون نمیاد. ببینید مرز میاد به سرابون، نه چیزی از دست شما میاد، نه چیزی از دست من، نه چیزی از دست هیچ کس، اون وقتی بناست چیزی از دست کسی نیاد، مگر اون وقتی میخوان فعلا موقتا چیزی از دست کسی بیاد، اونم باز چون اینجور مشیت لاین سنت بوده. همه چیز انسان را تهدید میکنه، هیچی از دست انسان نمیاد، هیچی دیگه انسان هیچی نداره، دلش چیز را میخواد در صورت که بزررش هست، از چیزهای بدش میاد در صورت که به نفعش هست، همه چیز ما تجمع و وجه همش هیچ ترجم میکنیم، همینطور میرویم، هرچی میخواهیم باشیم، بالاخره میبرن، پیر میشویم، بالاخره عالم میشکنه ما را، وقت دقت میکنید این آسمان و زمین خورد میکنه، یعنی مشیت خدا، ترجم میکنیم، میریم دیگه، اول هیچی، الان هیچی، بعد میدارم زیر خاک باز هیچی، اونجا بدن به اون شکل میماند. ببینید دیگه چه مزلتی، هیچ از دستمون نمیاد، آوردند و میبرند و خاک دوباره میکنند و روح را میبرند به برزخ و روح در سیطره برزخ قرار میگیرد و اعمال و عبادات بخواهیم نخواهیم ممثل میشوند و پدر انسان را در میآورند و بعد میبرند به محشر و محشر شد اون جهنم در یک طرف، اون بهش در یک طرف، میزان در یک طرف، صحیفه اعمال در یک طرف، چی؟ میگه چه هست در این دل برای انسان؟ انسان به چه چیزش ببالد؟ چه دارد خلاصه؟ ترجمه میکنه؟ در این چیزی خواستن بود. علما اخلاق گفتن شما خوب بشناسید چه هستید، دیگه هیچ برای هیچ چیز نمیبالید در این عالم، اوج معنی ندارد مگر اینکه انسان جاهل باشد. ترجمه میکنه؟ فلذا در گفتار یکی از بزرگان هست، از عرفا بزرگ هست، که میگوید که بالاترین جهل برای انسان این است که عجب داشته باشد. یعنی خب میدانه که عرفا معمولا جمله های خیلی قصار میگن، خیلی پرمعنا، و این محصول یک عمر تجربه و مجاهدات علمی و عملی اونهاست. این عارف گفته کفایت میکند برای یک انسان این جهل که عجب داشته باشد. یعنی هیچ جهلی مانند این نیست. عجب داشته برای چی؟ عجب برجمه چیزی اگر داشته باشیم بی اختیار به ما دادن، بدون که ما خودمون نقشی داشته باشیم از ما هم میگیرند، بدون که ما خودمون نقشی داشته باشیم. البته این به اون معنا نیست ما در کارهامون مختار نیستیم. این یک علاج کلی در این باب انشاءالله فکر زیاد میکنیم، فکر زیاد میکنم، به علاج تفصیلیش هم یه مقدار اشاره میکنم، به علاج تفصیلی اون. خب من در علاج تفصیلی عرض به اونو که بیشتر برای من و شما مبتلا به هست به این گوشش اشاره میکنم. علاج تفصیلی عرض در معالج تفصیلی عرض در ابعاد مختلف گفتن علما اخلاق، برای علما طوری گفتن، برای اونا که به عرض به عبادت گرفتار هستن طوری گفتن. فعلا من و شما الان برای اونو که مهم است و اونی که برای مبتلا به هست کدام عجب است؟ عجب به عبادت است. و من فقط راه معالجه عجب به عبادت را عرض میکنم. معالجه عجب به علم یک راه دیگری دارد، چیزهای خوبی گفتن، از روایت خوبی استنباط کردن، چون به درد علما میخورد. البته شما هم ممکنه یه وقتی به علمتون بنازید، عجب داشته باشید، فکر میکنید چیزی میدانید، اما خب زیاد این برای ماها خطرناک است، برای شما نه. اونی که برای من و شما کلا خطرناک است عجب به عبادت است. فلذا در علاج تفصیلی اون من به یک هدایت های راهنمایی هایی اشاره می کنم. کسی که گرفتار عجب عبادت است، یعنی عبادت انجام می دهد و خوش می شود، نماز شبی می خواند و اوداد و اذکاری انجام می دهد و مستحباتی به عمل می آورد و راحت می شود، راحت می شوید، خوش می شوید، نظرتون این مقدار دوخت هست به این عباداتون، این عجب است دیگه، خودتون را به حساب می آورید. یا اونی را که نماز شب نمی خوند و گناه می کند، وقتی اون را می بینید از خودتون خوشتون می آد، عجب به صورت های مختلف جلوه می کند. در من و شما داهد همینطور، به خودی خود همینطور جلوه می کند. انسان بلند می شود و عباداتی شب زنده داری، بعد خوشش میاد و می رود با نفس راحتی می کشد و می خوابد. این عجب. یعنی مثلا می بیند که در خانه مثلا همه خوابیدن این بلند شد، اونها را می بیند از خودش خوشش میاد، عجبه. یا نه در بیرون مثلا این صاحب را، این صاحبان معصیت را، این یکی ها را می بیند و از خودش خوشش می آید، از عملش خوشش می آید، عجبه است. راجع میکنید به صورت های مختلف حال خوبی پیدا میکند و میگوید که ها خوبه، بعدم فورا چوبش هم میخورد و جوه است. راجع میکنید اینا چارش چیه؟ چی باید کرد از این گرفتاری خلاص شد؟ حتی اون طور دامنگیر ما صحبتی بود، الان یادم افتاد، خیلی گوشم رو کنار دارم، عجبه ها که برای من و شما گرفتار است. من بگم اصلا مثلا افراد من کاغذ میشه، ولی این الان یادم افتاد. مثلا میدید که اینها آثار عجبه است. از کنم شبی مثلا بلند میشهد، نماز شبی میخوانید و اوراد از کار که منظم حالا هر برنامه که دارید قهرن این رو خاطر جمعی عجب پیدا میکنید، این رو در از عجب باز بهرمند میشوید، میشویم، عرض کنم که میبینید که دیگه فردا انسان یه مقدار روز خوش است، توجه میکنید؟ اما این شب که شب بعد میاد، حالا مسائلی پیش میاد، محروم میشود از اون برنامه دیشبتون. فردا یه مقدار فرداش روزش یه مقداری حالت انتصاری داره، یه شب بیاد تو میردی حالت انتصار داره، یه مقدار مثلا بیشتر مراقب خودتون هستید. رجوع میکنید کدامش بهتر است؟ نگفتی؟ دومی بهتره؟ رجوع معمولا اکثرا ما اینجور هستیم، یک نماز شب خوندیم دیگه خودمون آزاد میزنه، فرداش دیگه خراب میکنیم. حالا فرداش خراب میکنیم، یک مسئله از اون موضوعی که اونجا گرفت یه مسئله دیگه بود و این نماز شب را بین معال از دست میدهم، یک مسئله سوم است. رجوع میکنیم الى آخر. خب یک راه معالجه در مقام معالجه این مسئله، مرحله اول من یک چیزی گفتم که این را دوباره در اینجا اشاره میکنم، اون این که به طور کلی خاصی عبادت برای شما عوض بیاورد، به این نشته هر سالکی، هر سال عبادتی، سال عبادتی باید توجه داشته باشد که اصولاً عبادت باید در جهت مسکنت، استکانت و به اصطلاح همون کوچک بودن خود و عمل خود و کل عالم خود در قبال ذات مقدس حق پیش برود. عبادت هرچی بیشتر باشد و مسکنت انسان را، شکستگی انسان را در مقابل حق بیشتر بکنند. اصلا عبادت برای این است. خدا قلب شکسته میخواهد. دقت بکنید، خوب توجه بکنید، خدا قلب شکسته میخواهد. انا این دل منکسرت قلوبه. عبادت هرچه عبادت باشد، یعنی به معنی کلمه عبادت باشد، باید قلب انسان را در مقابل خدا شکسته تر، خشیت دارتر، خوفناکتر، ذلیل تر بکند. نه اینکه منم بگوید در مقابل خدا من این چنین کردم، خدایا میدانی؟ ترجمه کنید. نشد. انا این دل منکر، شکسته، هیچی نیست. به قول هرچی قلب کشکول جدایی بردارد، عبادت در جهتش رفته. کشکول جدایی ها، نه به اصطلاح ظرف این که خدای آن بفرما ترجمه میکنید، اخو اون اوش بینجور میکنه، این ظرفی میگیره قلب، این نماز شبش را در یک جاش گذاشته، ذکرش را در یک جاش، خدای بفرما هر از اینها را بده. ترجمه میکنید، اینو نمیخواد خدا، اون یکی را میخواد، کشکول جدایی را میخواد. این کشکول جدایتش اینی در اصطلاح بعضی از ارباب ذوق، قلب باید همیشه کشکول جدایی داشته باشد. این باید برای هر سای عبادتی در همه عباداتش در مد نظرش باشد. شما اگر در مد نظرتون این بود در هر عبادتی که میخواد شروع بکنید، عجبتون چاره پذیر است، مثلا عجب را چاره کرده اید. هیچ وقت فکر نکنه شما وقتی ذکری چیزی کردید یعنی برای خدا چیزی آوردید، نه، یعنی میخواهید مسکنت نشان بدهید در برابر خدا. خدا یا تفضل، خود عبادت یعنی مسکنت نشان دادن، یعنی استکانت کردن، یعنی ذلت نشان دادن، نه کاری کردن. در جملاتم باز به یک تحکیل میکنم، خیلی مطلب باریکه. عبادت یعنی خاری کردن، یعنی تزلل کردن، نکاری کردن. نجید کاری کردن، همون تزللتون رو انجام بدید، ذلیل تر بشید فهرم فرجم کنید. این یک مسئله. سوم، اگر وقتی خاص از شما را بگیرد، شما توجه داشته باشید که عملی که به این نقطه برای معالجه از میکنیم، این آره در طریق معالجه از تشتباه نشد، خواستی که وجود معالجه بشود، بیاد تون داره شما عبادات که انجام داده اید احتمال نمیدهید که از لحاظ آداب و شرایطی که دارد ناقص شده باشد، اصلا باطل باشد و آداب و شرایطی که دارا نباشد مقبول نباشد؟ این احتمال را میدهید یا نمیدهید؟ بله احتمال را میدهید که علم دارد که بازاستون مقبول درگاه هست و دارا شرایط بوده؟ هیچ کسی علم را ندارد. الان شما یک عمر برای خودتون عبادت کردید، هیچ کس از شما و هیچ کس در هیچ وقت نمیتواند هرچی عبادت کرده بداند این عبادتش فاقد شرایط نبوده. بدونی خود شرایط داشته باشد فاقد شرایط نبود. خب احتمال بدهید که عبادتون کلن فاقد شرایط بوده باشد، اصلا دست رو خالی باشد. بنا همیز خدا اینجا به کسی بفرماید که بله اعلام میکنه که عبادت که 70 سال نماز خوندی همش باطل بوده، توجه نداره، فلانجا نفس دارد. هیچ بنا اینجوری نیست. بنا اینجا نیست که پرده از روی قضیه برداشته بشود. ممکن است شما به خیلی چیزا توجه نداشته باشید، اصلا باطل بوده باشد و انسان نمیگذارد انسان اوج پیدا بکند من چی اصلا بچه همش به باد فنا رفته. به این احتمال باید همیشه در نظر انسان باشد. خب سومون چاره برای معالجه که این از همش خطرناکتر، کسی این را خوب بفهم خطرناکتر نه مفیدتره و برای انسان خطرناکتر، یعنی این در مقام معالجه از همش مفیدتره. کسی مبتلای به عجبه شما ارز کنم که احتمال نمیدهید که شما الان هرچی موفقی عبادت انجام میدهید در اصل در واقع امر خود دقت کنید، در واقع امر احتمال می دهید که ممکن است شما از اشقیا باشید هنوز وقتش نرسیده است؟ احتمال می دهید یا نمی دهید؟ احتمالش هست یا نیست؟ گفتید؟ برای اون کسی که بعد از مدت هم مثلا در آخر عمرش ازش اول خیلی موفق، خیلی خوب، خیلی در راه، خیلی در صراط، خیلی حالات تا خیلی مقامات، خیلی منازل، خیلی مکاشفات، مشاهدات الى آخر داشتن، در وقتی در آخر عمرشون به شقاوت افتادن، خیلی مؤمنین بودن، بعد به کفر رسیدن، به ارتداد رسیدن، به فسق رسیدن، برگشتن، به هلاکت افتادن، آیا اونها قبلا اون موقعی که بودن میدانستند؟ نه نمیدانستند. خوب خوب بودن در وقت خودش، مانند خوب بودن ما درست به ظاهر. از کجا شما علم که ندارید؟ هیچ کس مطمئن نیست آخرش چجور خواهد فرج میکنید. تا فردا شما مطمئن نیست، مخصوصا تا آخر عمر، مخصوصا در لحظات آخر، مخصوصا در موقع مرگ، مخصوصا اون موقعی که فشار مرگ میگیرد و انسان هی به خدا میگوید خدایا فرصتی بده، یه روزم به تأخیر بینداز این اجل را. خدا هم گوش نمیکنه، گوش نمیکنه، گوش نمیکنه. انسان به شک میفته خدا هست یا نیست، دیگه اینجا کجا به هر تمشه گوش نمیکنه، با شک از دنیا میره. خیلی خطرات هست. اینجا گفتم، یه بارم گفتم، من تذکر میدم به شما، اینا را تکرار میکنم برای اینکه به اینجور چیزها دعا بکنید. ببینید شما الان، من اینو با مسئولیت میدانم بگم، گرفتاری پیدا میکنید، تضرع میکنید، خدا براتون گوش نمید، خطورات شیطانی به دردتون میاد. اگر این گرفتاری خیلی شدید بشود، از همه جا دست درد بشه در اون لحظات آخر، انسان با تمام وجود به خدا تضرع بکنه، خدا تو قادری یک ساعت دیگه مهلتم بده پسرم و دخترم و یکی را ببینم، یا فلان کار را بکنم، فلان دوستم ببینم، یا خدا حافظی بکنم. در اون وقتی با دیگران نمیتونه صحبت بکنه، در اون آخر با خدا که صحبتتون در باطن میکنه، تضرع و فشار مرگ میبینید که یواش یواش پرده ها برداشته میشه، میروید به فرصتی، فکر میکنید این برای خدا که چیزی نیست، یه ساعت فرصت بده، قدرت مطلقه است دیگه. شما هم سخت نیاز دارید، میگید خدایا دیگه از اینجا بهتر، از این موقع بهتر، از این احتیاج شدیدتر، برای خود که چیزی نیست که من واقعا ضرورت هست برام، یک ساعت فرصت نمید. شیطان از این طرف میاد، خدا بناش نیست فرصت بده، هر چیزی را مرشیتش خواست در وقت. شیطان از اون طرف میاد یواش 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 میگی که اصلا نکند همین اول تو همش باطل بوده، آدیگه از این زمینه سخت‌تر. اگر اون خدا که تو میگی به همه چیز قادر است، هیچ پرچی را چرد کرد، آسمان که به زمین نمیاد خدا به تو یک ساعت مهلت بده، نکند این اصلا نباشد چنین چیز. این در دل خطور کرد، میبینید یواش یواش دیگه مطلب تمام. با چه حالتی وارد شده می برزخ؟ با حالت شده. از کجا؟ اینجور چیزها ببینید، این دعاها که می خورید از ائمه، این ناله ها که در دعاها برای اینجور مواقع هست، اینا اصل هاست، اینا چیز هست که ما قفلت کرده ایم، اصلا برای من مطرح نشده، خطرات هست و در آینده ما را تهدید می کنه. در هر صورت یکی از راه های معالجه اوز بینید که شما همه تو ما همه مون هیچ کسی همه دیگه همه انسان ها این احتمال را نمی توانند ندهند که عاقبت شدادتی داشته باشند. و در واقع الان منش می شود اگر من در نهایت شبیه هستم، این ارادات من هیچ هست یا هیچ نیست؟ بله هیچ هست. مجرد چی اوز بینید و چی عبادتی؟ این احتمال میزنه حالت اوج بیم همش از بین میبره. اگر اونجور باشد که هیچ چیز دیگه از حالا هیچ چیز، منتها من نمیدانم از حالا هیچ هست، من نمیدانم. توجه کردید؟ حالا بیم روایت اینو گفتم، راه معالجه بودا در این زمینه بیم روایت دقت میکنیم. قال صادق علیه السلام، این روایت را من از جامع السعادات جلد یک صفحه 326 نقل می کنم. او هم از مصباح الشریعه نقل کرده، اگر خواستید به مصباح الشریعه هم مراجعه بکنید کردید. من از اونجا یک قطعش را نقل می کنم. قال صادق علیه، جامع السعادات مرحوم نراقی جلد یک صفحه 326، قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود: العجب کل العجب من یعجبو به عمله. تعجب میکنم، بیشتر تعجب میکنم از اون کسی که به عملش اوج میبرزد. و هو لا یدری به ما یختم له، در حالت که نمیداند خاتمه کارش چیست. من تعجب میکنم کسی که نمیداند و هیچ کسی نمیتواند بداند، کسی که نمیداند خاتمه کارش چیست، من تعجب میکنم این چیگونه به ارادتش برج میرزد. این احتمال نمیده اصلا در آخرش یک دفعه کافر بشه. تعجب میکنم به ما یختمله. حالا دیگه باید یک دفعش خونده ما این به روایت طولانه از امام صادق علیه السلام. خب راه معالجه چهارم راه چهارم وارد اوج این است که همیشه متذکر باشید و امتحانم بکنید، یعنی تجربه بکنید و چند بار تجربه کردید اون وقت براتون مسئله به صورت یک مسئول این باشد. خوب دقت بکنن برادرها و خواهرها، تجربه بکنید. هر وقت شما خوب تصمیم گرفتید، جدی تصمیم گرفتید فلان عبادت را چه جور با چه کیفیتی انجام بدهید، جدی تصمیم گرفتید، نشد نه تجربه بکنید، یعنی هوشیار بشید اینه که کار به دست کیست، کار به دست شماست یا کار از جای دیگه است. در این تصمیم میگیر یه هوشیاری، یعنی یک آزمایش بکنید کار بده. البته شما باید بجنبید، اشتباه نشه، مسئله جبر نمیگه نه، شما باید بجنبید، اما باید خود بخواهید از خدا، خدا رو بخواه من بجنبم. تجربه کنید، این تجربه بکنید که اونجا که شما تصمیم میگیرید به اصل یک عمل، مخصوصا به کیفیتش، به باحال بودنش، به پیش رفت در عمل، دقت کنید که آیا تجربتاً چی نتیجه میگیرید. شما در خلال روزها و ساعات و روزها و شبها، اون وقتی که میخواهد فلان طور بکنید، فلان طور باشید، میشوید، یا مواقعی که خودتونش توجه ندارید میشوید. لابد به ازتون تجربه کردید. کدامش هست اگر گفتید؟ دومش هست. دومش هست. اینو تجربه بکنید اول، بعد نتیجه بگیرید که هر عبادتی، هر توفیقی که به شما برای شما هست، هر عملی که از شما به هر نحو بهتری و هر عبادتی چه صادر می شود، این از چیست؟ از خداست. با این تجربه عینی بشه براتون مسئله. عینی نشد نمیتونید معالجه عجب بکنید. وقتی تجربه کردید عینی شد، اون وقت میتونید معالجه عجب بکنید. برم هر وقت به نظرتون آمد من این فوراً استغفار میکنید برمیگرد. البته اولها باید با استغفار خودتون بسازید دیگه. نه دیگه، از خدا بود مکرر دیدم، پس خدا بود، از من نبود، پس خدا. فلیزا همیشه یک تضرع و دعای همیشگی در خدایا بخواه، خدایا بخواه. فلیزا بعض عرفا نظرشون این است، بعض از ارباب سرود بخواهی در مقام حرفا بخواه، نظرشون این است که سالت اون وقت موفق است که ممحض بشه، وارد میدان طلب بشه و اما کار را از خدا دقیقاً بداند و بسپارد به خدا و مانند قصالی باشد در مانند میتی باشد در دست قصال. خدایا بخواه و بداند و نخواد نمیشه شکل را از قلبش بیرون بکنه. اون وقت بخواهد از خدا بخواه و بداند لحظه به لحظه کار از اوست و بعد هم اون میخواهد و بعد به راه میفته. باز گفتم معنیش نیست میشن از حرکت بجون بره. یه وقت شیطان به سراغ ما میاد بگه حالا بشین باید او بخواد. ترجمه میکنید بشین حالا باید او بخواد. باز خیلی حالا شیطان اینجور سراغشون میاد، او نخواد نمیشه، میشینه تا آخر عمر. ترجمه میکنید مسئله چیزی باریکیست، باید تضرع کرد. خدایا بخواه از توست و از این طرف باید تلاش کرد به نحوی که مثل که کار از ماست. تکرار میکنم جمله را، باید تضرع کرد، کار را از او دانست، از او خواست. از این طرف مثل این که همه کار به دست ماست و باید ما همش انجام بدیم، باید تلاش کرد. هر دو را باید در یک جا جمع کرد و اسرارش را بعدها میفهمید. و وقتی هر دو را جمع کردید، هم موفقید هم از عضو خاک هستید. دقت میکنید؟ من یعنی باید یک برام دیگه توضیح میدم، چون این خیلی مورد سوال میشود. من باید چنین فکر بکنم که من باید خودم بجنبم. اگه کسالت نشان بدم، هوا بیاد به سرابم، موندم. همینطور از حقیقت هست. هرچه من اراده کردم ساخته اراده خودم هستم، ساخته اراده خودم هستم. فرضا اینقدر اراده و سعی و همت انسان در اینجا رکن اساسی است و نقش دارد. از این طرف در این حال باید دیدم این باشد قدم به قدم که خودم با اراده خودم باید پیش برم. در این حال دیدم باید، عقیدم باید این باشد که هم اراده ام هم حرکت ام همش از چی بود؟ از خدا بود. و الا عجبه است، و الا گرفتارم پیش نمیشه. جلد یک جامعه سعادت صفحه 338 روی عن ایوب علیه السلام در این زمینه از ایوب روایت هست. سلام الله علیه قال ایوب سلام الله علیه گفت الهی اینک ابتلیتنی به هذا البلا. ایوب سلام الله علیه گرفتاری های سختی داشت، اما اون چیزها که عوام ها درست کردن نه، دیگه من سربسته میگم که شرحش طولانی میشه. اونا که عوام ها درست کردن نه، اما گرفتاری ها و مصائب از نهای خدا برای ایوب خیلی زیاد بود. از اون انبیا که مورد آزمایش های سخت خدای متعال در مصیبات قرار گرفته حضرت ایوب سلام الله علیه است. گفت خدایا ابتلیتنی به هذا البلا و ما ورد علی، هر چی که از تو وارد شده منو گرفتار کردی، یعنی آزمایش کردی. و ما ولد علی امرون الا آسرت هواک علا هوای، هر چه آزمایشم کردی، هر گرفتاری به سوی من فرستادی، در مدام عشق تو، عشق تو بر خواست من مقدم است. هوای تو را دارم بر هوای من مقدم است. خنودیم این غما، ببینید این را گفت در مقام عشق بودیت ها، دقت کنید. در مقام شهودت گفت خدایا این همه گرفتاری به من فرستادی، اما هوای تو مقدم بر هوا، یعنی عشق تو مقدم بر هوای، یعنی عشق تو را دارم، اما گفت این همه گرفتاری که به من دادی و به اصطلاح به من واقع تحمل کردم، معنیش این بود دیگه، معنیش این بود. بعد همین که این را گفت فنو دیگه تنو دیگه من غمامتم به اشرت آلاف صوت، یک ندای خیلی مفسری آمد هزار برابر این صوت ها، این باز یک بیان بخصوص از امام سلام الله علیه، یعنی صوتی بود که تمام جا را و تمام وجود او را گرفت، از ناحیه یک دست ابری این صوت آمد که یا ایوب ایوب انالت از ذالک، درست است اما از کجا بود؟ از سوال از کجا بود؟ یعنی این گرفتاری ها که آمد تو هوای مرا، عشق مرا بر هوای خود مقدم کردی، درست است اما از چی بود؟ از چی بود؟ از خدا بود؟ سوال تو از چی بود؟ تدارد دار روایت میگوید چه؟ در روایت میگوید چه؟ فأخذ الرمادن فوضعه علی رأسه، خیلی شرمنده شد، خاکستری بود اونجا برداشت به عنوان تزلل، گذاشت به سرش به عنوان تزلل، در برابر افتاد که نه بسیار اشتباه کرد، اینجور بود و دال منکه یا رب، اون هم از تو بود، این عشق هم از که بود؟ خلاصه این هم از تو بود، منکه یا رب، این هم از تو بود. خب معالجه پنجم تمام میکنم. معالجه پنجم، راه پنجم برای معالجه اوج این است که به طور کلی با کسی میخواد اوج بهش اوجورا میگیرد باید بداند که اصولا عمل در نجات انسان هیچ مطرح نیست، عمل در شمول فضل انسان به خدا مطرح است. دقت میکنید؟ عمل در نجات انسان به این معنا که عمل او را نجات بدهد اصلا برای هیچ کس، حتی برای شخص رسول اکرم صلی الله علیه مطرح نیست. حرف باری که خود دقت کنید، عمل به عنوان نجات دهنده برای هیچ کس مطرح نیست، عمل به عنوان شمول فضل مطرح است. یعنی عمل میتواند، ممکن است فضل او را شامل کند، نه انسان را نجات بدهد. عمل فضل را به سوی انسان میکشد. حالا فضل خدا کدام مجبور است در فضلش؟ آمد آمد، نیامد نیامد. این روایت دقت کنید، روایت را جامع السادات جلد اول صفحه 338، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم فرمود ما منکم من احد ینجیه عمله، کسی نیست از شما عملش او را نجات بدهد. چقدر روشن فرموده، کسی نیست از شما عملش او را نجات بدهد. قالوا ولا انت یا رسول الله، شما هم نه یا رسول الله، شما هم نه. قال ولا انا، بله من هم نه، عمل من هم نجات مرا نمیتونه بده، الا ان یتغمدن یا الله به رحمته، مگر اینکه خدا مشمول رحمتش بکنه، مرا مشمول رحمتش بکنه، مگر اینکه خدا مرا مشمول رحمتش بکنه. خب آیه هم که میفرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته، دیگه اینم قرآن است دیگه، دیگه میفرماید آیه 31 سوره نور، 21 سوره نور، ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا بر شما نباشد ما زکا منکم من احد ابدا، کسی از شما انسان ها نجات پیدا نمی کند. عمل رو بخوان مطرح بکنن، خدا در قیامت خواهد هم کرد، این مسئله روشن، یعنی خواهد کرد، به همه روشن خواهد کرد که عملشون به درد اونجا نمی خورد، این روشن هم خواهد شده. اونجاها از حالا باید انسان به عملش متکی نباشد، در وقتش برای همه روشن خواهد شد، هر عملی همه هم شرمنده خواهد شد که این چه عملی بوده، چه بوده، یکی بوده در قبال آن چی که امید داشته هم که جوار حق بوده. همه می فهمد کامل و خودتون واضح می شود که این عمل برای اونجا به درد نمی خوره و اونی که انسان را به اونجا می برد فضل خداست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.